مد نظرمون باشه. زمانی به بهترین عمل کرد و در واقع بهینه ترین عمل کرده بهبودی خودش میرسه، چه در ایران و چه در هر جای دنیا، که ما اون رو در زمانی ارائه بدیم که هنوز مغز خیلی نورست و تازه است. یعنی در ابتدای تولد یا تو مراحل اولیه رشد فرد، هر چقدر که در واقع مغز توانمندی بیشتری داشته باشه برای انعطاف پذیری عصبی در دوران اول زندگیش، خب مانیپولیشن یا دستکاری کردن توانبخشی هم روش بهتر جواب خواهد داد. البته همونطور که مستحضر هستید، رشد مغزی یک فرایند مداومه و تا پایان عمر هم ادامه داره، ولی واقعیت این هستش که در ابتدای زندگی، در سالهای اول زندگی، شاید بشه گفت در 3-4 سال اول زندگی، بهترین زمانیه که ما میتونیم انواع مداخلات رو به خصوص در حیطه توانبخشی شناختی ارائه بدیم و بهترین بهبودی و کارکرد عملکرد رو داشته باشیم تو این حوزه.
یعنی بیشتر اختلالاتی که مربوط به کودکان باشه جای امیدواریه،
اختلالاتی بالتر که مربوط به کودکان باشه و به سرعت و در زمان درست و به هنگام ارزیابی شده باشه، تشخیص داده شده باشه و ما مداخله رو شروع کنیم، بهترین بله پاسخدهی و جواب رو داریم.
الان مثلا از این مواردی که مثال زدن های دکتر، مثل اوتیسم یا بیش فعالی یا موارد دیگه که برای کودکان وجود داره، نهایتاً با روش های مختلفی که وجود داره در توانبخشی به چه حدی میتونن برسن؟ چقدر مثلا خانواده هایی همتون
کردم؟ توانبخشی شناختی اختلال رو بهبود نمیبخشه. ما داریم فرایندهای شناختی، کارکردهای شناختی اون بیمار رو روش در واقع فعالیت انجام میدیم و دستکاری میکنیم تا دچار بهبودی بشه. یعنی فرایندهای مثل توجه، مثل حافظه، مثل عملکردهای اجرایی و غیره. در اختلالات مختلف مثل اوتیسم، مثل بیشفعالی و نقص توجه، یا حتی اختلالات فلج مغزی، اختلالات حرکتی که در دوران کودکی وجود دارن، مداخله به هنگام توانبخشی شناختی میتونه منجر به بهبودی در هر کدوم از این عملکردها بشه. در توجهشون، در حافظهشون، در مهارت‌های عملکرد شناختیشون، در استدلال، حتی در زبان، در گفتار میتونه بهبودی ایجاد کنه. ولی هیچ کدوم قائل بر این نیست که ما اختلال رو بهبود میبخشیم. ما یک سری علائم رو، یک سری کارکردهای شناختی رو با توجه به توانمندی بیمار توسط این روش درمانی توانبخشی میتونیم بهبودی براش ایجاد کنیم.
بسیار خوب. آیا دکتر ابهریان، الان در حوزه اختلالات روانپزشکی، مثلا افرادی که با افسردگی یا اختلالات مربوط به اضطراب یا حتی اختلالاتی که میره به سمت اسکیزوفرنیا مراجعه بکنن، در واقع چه کاری میتونه توانبخشی شناختی براشون انجام بده؟
ببینید، وقتی ما از یک اختلال روانپزشکی، روانشناختی داریم صحبت میکنیم و میخواییم بیاییم با تکنیک های توانبخشی شناختی کمک کنیم به بهبود اونها، باید اصطلاحا هم بیاییم اون هسته مرکزی یا کوری که توی اون اختلال مطرح هست رو پیدا بکنیم و تمرکزمون رو در توانبخشی شناختی روی اون قسمت قرار بدیم.
یعنی برای یه بیماری، مثلا فرض کنید افسردگی، میتونه اون هسته مرکزی و عامل ایجاد کنندش تو افراد مختلف فرایند متفاوتی باشه یا همیشه یکسانه؟
ببینید، یک سری در افراد ما طبعا، خب هیچ وقت اصلا بیماری رو درمان نمی کنیم. ما درمان بیماری نداریم، درمان بیمار داریم. یعنی اصطلاحا مداخلات ما مختص اون فرد مراجع کننده است، ولی یک سری کلیاتی هم وجود داره. مثلا ما میدونیم که در عمده اختلالات روانپزشکی، از جمله اضطراب، از جمله افسردگی و مخصوصا اسکیزوفرنی، چیزی که بیشترین آسیب رو دیده حافظه فعال یا همون ورکینگ مموری ما هستش. و خب حالا اگر اومدیم
یه توضیح میفرمایید راجع به ورکینگ مموری؟
بله، حافظه فعال در واقع یک قسمتی از عملکردهای اجرایی شناختی ماست که هم جزو عملکردهای اجرایی شناختی قرار میگیره، هم جزو بخشی از حافظه. بله. در واقع ما یک مثال ساده، اگر به یکی میگیم که شما بیا این عددهایی که من میگم تکرار کن، 2-5-7-6، این میاد بخشی از حافظه فعال، در واقع حافظه کوتاه مدت رو ارزیابی میکنه. ولی بیایم برعکس بگیم، خب این عددهایی که من میگم شما برعکسش رو بگو، 4-7-3-5 عکسش رو بگه، این میشه در واقع چه، یک مثالی از حافظه فعال. ما هر کاری که میخوایم بکنیم، حافظه فعال در واقع یک چیزی مثل CPU کامپیوتر ما میمونه. یک CPU که یک ظرفیت 7 گانه داره. یعنی تنها محدودیت مغز انسان حافظه فعالشه که ظرفیتش 7 مثبت و منفی 2، یعنی از 5 تا 9 ظرفیت داره. حتی ما اون هم میایم چیکار میکنیم، کلا سرش میذاریم با تکنیک های مثل در واقع چانکینگ یا قطع کردن که قطعات بزرگتر رو به قطعات کمتر از 7 تا تقسیم بندی میکنیم. ما هر عملکردی که بخوایم داشته باشیم این حافظه فعال ما درگیره.
این محدودیت ظرفیت 7 تایی یعنی چی؟
یعنی این که در آن واحد شما نمیتونین 7 واحد رو بیشتر در مغزتون نگه دارید و مورد دستکاری قرار بدید.
یعنی مثلا اگر شما عدد یا 7 مثلا منظره
7 عدد یا 7 آیکون یا 7 در واقع هر چیزی میتونه باشه، 7 واحد دیگه از هر یونیت شناختی میتونه.
برای مطلع. چه مدت منظور هست؟
خب حافظه کوتاه، حافظه در واقع دمگران کمتر از 1 دقیقه رو ما
کمتر از 1 دقیقه رو میگیم حافظه فعال یا ورکینگ مموری.
ماشاءالله تعاریف مختلف داره، زمانهای کوتاه در هم مطرح شده ولی تا 1 دقیقه رو ما میتونیم جزو
بله. و میفرمودید راجع به توان بخشی؟
بله عرض کنم خدمت شما وقتی که اون هسته مرکزیش مشخص شد که گفتیم بیشتر اختلالات هسته مرکزیش حافظه فعال هستش، میایم و روی اون تکنیک های توان بخشی و توانمندسازیش رو اجرا میکنیم. تکنیک های مختلفی هستش، میتونه به صورت تکنیک های در واقع یک سری بازی باشه، بازی های شناختی باشه، میتونه یک سری برنامه های ابزارمند باشه، میتونه بازی هایی که حالا اصطلاحاً بازی هایی که به صورت کارت و اینها هستش میتونیم توی استفاده بکنیم، بورد گیم ها رو حالا ترجمهش میشه همون بورد گیم، بازی هایی که به صورت بورد و یا کاغذی هست. عرض کنم به غیر از اون میتونیم از یک سری برنامه ها و ابزارهای قلم کاغذی استفاده کنیم، ابزارهای کامپیوتری اینجا اخیراً خوب وارد شدن و کاربردهای زیادی دارن و میتونیم به طور اختصاصی روی عملکردهای شناختی مد نظرمون که اینجا گفتیم حافظه فعال هستش، حالا چه دیداری چه شنیداری و قسمت‌های مختلفی که داره، روی اون کار میکنیم و انتظار این رو داریم که عملکردهای شناختی که بهتر بشه، در واقع اون زیر ساختهای شناختی که درست بشه، با یک تأخیر زمانی رفتار هم بهتر بشه. طبعا در حوزه استراب و افسردگی بسیار نوعه و ما مدارک کافی نداریم، شواهد کافی هنوز در حدی نیست که بگیم موثره، اما در حوزه اختلالی مثل اسکیزوفرنی شواهد به قدری قوی هستش که ما اونجا اومدیم پروتکل ها و گایدلاین هایی رو گذاشتیم که بر اساس اون الان دیگه میتونیم بگیم تو خیلی از موارد، خیلی از کشورها به اون پروتکل های درمانی اسکیزوفرنی توان بخشی شناختیش رو هم اضافه کردن. مطالعات گسترده انجام شده در حد سیستماتیک ریویو و متاانالیز و پروتکل ها گایدلاین های قابل استفاده هم مطرح شد.
یعنی بیمار اسکیزوفرنی نهایتا به چه وضعیتی در بهترین شرایط میرسه؟
ببینید ما اینجا وضعیت در واقع 0 و 1 و اینکه در واقع بتونیم بیایم بگیم که یه پیشبینی 100% از پروگنوز داریم قطعا اینجوری نیست. ما میدونیم اختلالات مولتی فاکتوریال هستن، یعنی چند عاملی هستش.
بله.
جسمی، روانی، اجتماعی، یک سری عوامل بیولوژیک هست که الان مثلا در رابطه با اسکیزوفرنی ما میدونیم که درسته که در دوران حالا نوجوانی، اوایل جوانی ما علائم بروزش رو میبینیم، اما اگر برگردیم میبینیم نه، علائم اولیش در دوران کودکی وجود داشته، کما اینکه ما مبانی ژنتیکیش رو هم داریم. طبعا ما نمیتونیم بیایم ادعا کنیم که خب بیایم تمام بخشی شناختی بکنیم مشکل برطرف میشه. اولا اینها به عنوان حالا اصطلاحا میگن adjunct therapy هستن، یعنی اینها به درمانهای معمول اضافه میشن. قطعا یک بیماری که دچار توهم و هذیان هست دارو درمانی بخشی از درمانش هست، ولی در کنار اون ما میتونیم از استفاده گفتیم تکنیک های تمام بخشی شناختی و تکنیک های تمام بخشی عصبی، روش های مختلف تحریک مغزی مخصوصا در رابطه با اصطلاحا علائم مثبت، حالا اون توهمات و اذیان هایی که دارن، میتونه کمک کننده باشه و اونها رو از بین ببره. اینکه به چه میزان موفقیت آمیز هستش، ما همچین عدد و رقمی رو تو حوزه پزشکی نداریم. میدونیم ملاک پلاستیسیتیه، انعطاف پذیری عصبیه. خب از یک فرد به یک فرد دیگر متفاوت هستش، بسته به میزان انعطاف پذیریش و بسته به کیفیت خدمات تمام بخشی که ما داریم ارائه میدیم میتونه نتایج متفاوت باشه. میتونیم توی یک نفر به نتایج بسیار بالایی برسیم و متاسفانه در بسیاری از موارد هم هستش که هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته.
بله، و چه مراکزی رو برای در واقع تمام بخشی شناختی عصبی در کشور داریم که میتونن مراجعه کنن افراد؟
خب میتونیم بگیم اولین مرکزی که در این حوزه وجود داره و تقریبا نزدیک به دو سال و نیم پیش تأسیس شده کلینیک مغز و شناخته. این کلینیک که با همکاری مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه علوم پزشکی ایران تأسیس شده و در خیابون زرتشت تهران هستش. میتونیم بگیم اولین کلینیکی هست که ساخته شده و در این حوزه تأسیس شده و من افتخار دارم که از ابتدا در تأسیس و مدیریتمون دخالت داشتم. اما خوشبختانه کارهایی که ما داریم میکنیم توی این کلینیک فقط محدود به ارائه خدمات در یک مرکز نیست. ما در قسمت‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات بالینی داریم کار میکنیم. خب طبعا ارائه خدمات بالینیمون محدود میشه به فضای کلینیک، اما در حوزه آموزش پژوهشی داریم روی پروتکل‌ها، گایدلاین‌ها، در واقع دستورالعمل‌هایی که بر اساس اونها با آموزشی که افراد ببینن بتونن در دورافتاده ترین نقاط کشور هم بیان با استفاده از یک سری ابزارهای محدود و با استفاده از آموزش‌هایی که می‌بینن به طور عملی و به طور کاربردی بیان و بتونن از این تکنولوژی‌ها استفاده کنن. کما اینکه مثلا برای هفته گذشته ما کارورزهایی رو داشتیم که از بیمارستان سینای مشهد در خدمتشون بودیم که میخواستن همین بخش رو تو حوزه اختلالات روانی در مشهد برگزار بکنن. در حال حاضر الان یک سری فعالیت‌های شده در شیراز، دارن در واقع مرکز مشابهی رو در واحدهای کوچیک‌تر از طبعا کلینیک مغز و شناخت شروع میکنن. توی مشهد باز دوباره یکی دوتا مرکز هستش. اصفهان علاقه‌مندی خودش رو اعلام کرده و اصلا هدف ما از تأسیس کلینیک مغز و شناخت بیشتر این بوده که بیام یک الگوی عملی برای ارائه خدمات تمام بخشی شناختی و در کنارش تمام بخشی عصبی داشته باشیم و بعد بتونیم بر اساس این الگو و بر اساس پروتکل‌ها و گایدلاین هایی که اینجا تهیه میشه این سیستم رو در شهرهای مختلف حتی دور افتاده ترین نقاط کشورمون هم در اختیار عزیزان شهروندان ما.
بسیار عالی، خبرهای خیلی امیدوار کننده هست. انشالله به زودی در کل کشور گسترش پیدا کنه و فعالیت های تمام بخشی شناختی عصبی. با ما همراه باشید.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی‌ها و قابلیت‌های شناختی انسان در تعامل اتفاقاً با سایر جنبه‌های دیگری از انسان.
یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی میموند، ابرمنسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرمه به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه را مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ناشناخته‌ای در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آورد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خانم دکتر نامبرپور، آیا دکتر راجب توانمندسازی، توانبخشی و ابرمندسازی صحبت کردن. در حوزه توانمندسازی معمولا چه کسانی براشون توانمندسازی انجام میشه و اگر افرادی که سالم هستند و اختلال خاصی ندارن و شنونده ما هستن علاقمند باشن که بدونن که چه کارهایی میشه انجام داد و چه توانمندسازی های شناختی میشه براشون انجام داد، این توانمندسازی ها چه حوزه هایی رو شامل میشه؟
واقعیت این هستش که همطور که آقای دکتر فرمودن، ما توی حیطه توانمندسازی شناختی هم میتونیم به افراد کمک کنیم. قبل از اینکه بخوام به شکل موردی و مصداقی بپردازم به این حیطه توانمندسازی شناختی، یه مثال میزنم، شاید بیان این مثال کمک کنه که خود شنوندگان برنامه در واقع پیدا کنن که تو چه حیطه‌ای ما میتونیم بهشون کمک کنیم. واقعیت اینه که شاید این برداشت برای افراد پیش بیاد که مغز ما یک ساختار خیلی سازمان یافته و منظم و دقیقیه. در واقع اینطور نیست. مغز ما اگه بخوایم مثال بزنیم بیشتر شبیه یک جنگل انبوهه. یعنی اون سلول‌های عصبی که ما به اصطلاح عصب شناختی اونها رو نورون مینامیم، درست مثل یک جنگل انبوهی که شاخ و برگاش به هم تنیده است، دارن برای رسیدن به محرک که مثلا توی جنگل نور خورشیده تلاش میکنن و تقلا میکنن. یک سری از این سلول های عصبی توانمندترن، محرک بیشتری جذب میکنن، درست مثل درخت هایی که توی جنگل بیشتر رشد میکنن، اینا بلندتر میشن، تناورتر میشن. و یک سری از این سلول ها نه، در جذب به موقع محرک کافی ناتوانن. بنابراین درست مثل اون درخت های کوچیک و ضعیف جنگل، کم کم زیر سایه و شاخ و برگ درخت های دیگه کوچیک و کم توان میشن و از بین میرن. واقعیت این هستش که از ابتدای تولد این تقلا و این جنگ بین سلول‌های عصبی ما وجود داره و ادامه داره تا زمانی که زنده ایم و زندگی می‌کنیم. حالا این دیگه به دست خود ما انسان هاست که چقدر به این سلول‌های عصبی، این درخت‌های جنگل مغزمون محرک بدیم که اینها بهتر رشد کنن. اگر محرک کافی در زمان کافی ارائه بشه، مسلماً این ارتباطات بین سلول‌های عصبی که ما به اصطلاح بهشون سیناپس میگیم، ارتباطات گسترده‌تری خواهد بود و هر چقدر این ارتباطات در واقع گسترده‌تر و انبوه‌تر باشه، توانمندی ذهن و مغز و شناخت اون فرد بیشتر خواهد بود. و هر چقدر که نه، فرد تو شرایطی قرار بگیره که محرک‌های کمتری دریافت کنه. مثلا فرض بفرمایید یه کودکی دچار آب مروارید مادرزادیه و این باید قبل از 6 ماهگی درمان بشه. اگر درمان نشه دیگه چشمای این بچه نمیبینه، چون محرک‌های سلول‌هایی که درگیر بودن در حس بینایی دیگه محرک دریافت نکردن و مغز یاد نگرفته که ببینه. در انسان‌های سالم هم همینطوره، نه فقط در حوزه بیماری‌ها و اختلالات، بلکه در افرادی که دارن طبیعی زندگی می‌کنن، ما لازمه که به سلول‌های مغزی خودمون غذای غنی بخورونیم، در واقع محرک‌های کافی دریافت کنن. توانبخشی شناختی، خدمتتون عرض می‌کنم، توانبخشی شناختی تو این حیطه به ما کمک می‌کنه. فرض بفرمایید یک فرد خاص سالم داره تو جامعه زندگی می‌کنه و توی اون مهارتی که داره باهاش درگیره، حالا شغلشه، کارشه، حرفشه، هنرشه، یا ورزشکاران توی حیطه ورزشی که دارن کار انجام میدن، میخواد بهتر عملکرد داشته باشه. برای این عملکرد بهتر، بهینه‌تر و توانمندتر ما میتونیم بهش کمک کنیم. حالا هم با روش هایی که برپایی سیستم کامپیوتری در واقع بشه گفت توانبخشی عصبی هستن، یا حتی روش هایی که اصلا هیچ سیستم کامپیوتری و هوش مصنوعی درش دخیل نیست و ما با تکنیک های خودمون میتونیم دستکاریش کنیم. در واقع واقعیت اینه، ما میتونیم از طریق توانبخشی شناختی محرک کافی و مناسب به این سلول های عصبی بدیم و کمک کنیم که بهتر رشد کنن و سیناپس های دقیق تری انجام بدن، و همین کمک میکنه که توی اون مهارت، توی اون توانمندی خاص که فرد مد نظرش هستش، وضعیتش بهتر بشه، توانمندتر بشه و توی عملکردش مسلما در زندگی روزمره و در رفتارهاش یه تاثیر خیلی مطلوب خواهد گذاشت. تو همه زمینه ها ما میتونیم تو افراد سالم توی این مهارت ها بهشون کمک کنیم.
یه مثال های ملموس میزنید که مثلا، چون به طور کلی میفرمایید از طریق توانبخشی شناختی میتونیم اینا رو ارتقا بدیم، مثلا چی؟ مثلا افراد خودشون توی منزل میتونن چه کاری بکنن؟ فرض بفرمایید
که یک فرد سالم که مثلا حسابدار یک شرکته و هر روز داره یه مسیری ها میره و میاد و در محل کارش به کارش میپردازه، مسلماً گذشت زمان باعث میشه که یه مقدار خستگی، یه مقدار حالا شرایط کاری که توش قرار داره توانمندی ذهنیشو کم کنه. ممکنه بگه من دیگه آدرسایی که بهم میگن و سری نمیتونم به خاطر بسپارم، شماره تلفن خیلی خوب حفظ نمیکنم، توی سری مهارت ریاضی به مشکل خوردم، یا گاهی اوقات مجبورم حتما از ماشین حساب استفاده کنم، حتی تو مهارت ساده ریاضی هم درگیرم. ما توی این سلسله مهارت‌های شناختی، عملکردهای شناختی میتونیم بهش کمک کنیم، میتونیم کمک کنیم حافظه‌شو بهبود ببخشه، توجه پایدار و مطلوبی داشته باشه، محرک‌های نامطلوب رو از دامنه توجهش خارج کنه، ندیده بگیره، یه حافظه رویدادی، یه حافظه بلند مدت مناسب داشته باشه. و مسلماً در کنار اینها قرار گرفتن کمک میکنه که اون تو عملکرد خودش، همون کار حسابداری که داره انجام میده، هم یه انسان موفق‌تر باشه، در واقع زندگی سالمتر و شادتری داشته باشه، چون از شغلش، از کارش الان دیگه بیشتر لذت میبره. در واقع واقعیت اینه که توانبخشی شناختی همونقدر که میتونه در درمان اختلالات به ما کمک کنه، در ارتقاء زندگی، بهبود عملکرد افراد هم میتونه خیلی مثمر ثمر باشه و کمکشون کنه.
و چنین فردی، حالا همون حسابداری که میفرمایید، بله، یا یک دانشجو، آیا حتما باید بیاد خدمت شما و همکارانتون و با اون دستگاه‌های مثلا تحریک الکتریکی مثل TDCS یا تحریک مغناطیسی مثل TMS اینها این کارا براش انجام بشه، یا روش‌های ساده‌تری هم وجود داره، یا مثلا شما پروتکل‌هایی رو جاهایی توی سایتی جایی گذاشتید که میتونن استفاده کنن و خودشون یاد بگیرن چه کار کنن؟
بله، واقعیت اینه که خب ما مراکز خیلی خوبی داریم که بتونن انواع روش‌های مختلف توانبخشی شناختی رو به افراد ارائه بدن، ولی توانبخشی شناختی یعنی همین که خدمتون عرض کردم، دادن محرک غنی به سلول‌های مغزی، اینقدر هم پروسه پیچیده‌ای نیست، حتما دستگاه‌های گران قیمت نمی‌خواد، گاهی اوقات حتما مراجعه به مراکز خاص هم نمی‌خواد، ولی خب لازمه با یک همکاری که توی حیطه توانبخشی شناختی کار انجام میده مشاوره انجام بشه. خدمت این افراد تکنیک‌های ارائه میشه، تمریناتی ارائه میشه و بعد ازشون میخوان که خودشون تو منزل خودشون رو مانیتور کنن، یعنی در واقع مهارت‌های خودشون رو پیگیری کنن، ببینن که آیا عمل کرد به اون شکلی که خواستن پیشرفت کرده یا نه. بله، ما انواع و اقسام تمرینات و در واقع دستورات و پروتکل‌های توانبخشی شناختی داریم که اصلا هیچ ابزاری نمیخواد، در هر جای این کشور قابل اجراست و کافیه مثلا یه قلم و کاغذ داشته باشین، گاهی اوقات همون هم لازم نیست، ولی خب نیاز به این که یک مشاور مطمئنی که کارش رو بلده در کنار این افراد باشه خیلی بهشون کمک میکنه که خب تو این زمینه خیلی راحت پیش برن، خودشون در واقع مراحل پیشرفت خودشون رو ببینن و مغزشون به در واقع مهارت خودتنظیمی برسه.
پس حداقل با مراجعه به کلینیک‌های مغز و شناخت میتونن در واقع این مشاوره رو بگیرن و ببینن که چیکار کنن. خیلی ممنون آقای دکتر اپریان. یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی میموند، ابرمندسازی یا آگمنتیشن، این در دنیای واقعی چقدر روش کار شده و چه شواهدی از پیشرفتاش وجود داره؟
یکی از پیشگام
تعریفش هم اول اگر بفرمایید.
ابرمندسازی یعنی در واقع این که ما بیایم و افراد دارای توانایی‌های شناختی بالا رو شناسایی بکنیم و بیایم با استفاده از یک تکنیک های مکملی که در حوزه توانبخشی شناختی و عصبی برای اونها انجام میشه توانایی ها اونها رو افزایش بدیم.
مثلا چه توانایی؟ مثلا حافظش خیلی خوبه؟
بله، در واقع مثلا ما میتونیم ابر حافظه ایجاد بکنیم، یا مثلا حالا ابر توجه رو
استدلالش مثلا خوب اینا رو شامل میشه.
دقیقاً رو تمام این حوزه ها میشه کار کرد. یکی از پیشگام ترین حوزه های علوم اعصاب و علوم شناختی که همیشه بیشترین هزینه ها هم شده و خیلی از دستاوردها رو هم اونها برای ما داشتن، حوزه نظامی بوده. میدونیم که در واقع حالا مخصوصا در کشور آمریکا تو این زمینه سرمایه گذاری های بسیار زیادی شده در حوزه توانبخشی و توانمندسازی شناختی.
بله.
مثلا یک، حالا این فقط محصول به تکنیک ها نیست، برنامه هایت مثلا دارویش هم اگر در نظر بگیریم، ما داروی به عنوان مودافینیل تقریبا یک چیز حدود فکر میکنم 10-15 سال هستش که وارد عرصه دارویی شده و الان کاربردهای درمانی زیادی داره، البته مورد سوء مصرف هم میتونه قرار بگیره مثل بقیه داروهای محرک مغز و شناخت.
یعنی تحریک مغزی.
تحریک مغزی. در واقع اینو برای چی آوردن؟ می‌خواستن که خب توی جنگ خلیج فارس سربازهاشون بتونن نخوابن و ضمن اینکه نمیخوابن هوشیار باشن، کاملا تمام بندهای شناختیشون رو داشته باشن و بتونن به جنگ و مبارزه.
یعنی مثلا بیش از یکی دو روز بتونن بدون
بله بتونن مثلا در عملیات یک هفته مثلا نخوابن. خب روی این پروژه خیلی کار شده، داروهای مختلفی ایجاد شد. طبعا دارو به تنهایی نمیتونسته کافی باشه، کنار اون تکنیکایی هم بوده، تکنیکایی که مثلا هماهنگی و یکپارچگی حسی و حرکتی رو افزایش بده. ساده ترینش میتونه مسئله خود نورو فیدبک باشه. مسئله روش های مختلف تحریک مغزی اومدن استفاده کردن تو اینها. الان سیستم هایی مثلا هست، یه تکنولوژی فوکاس که تحریک الکتریکی خفیف همون TDCS رو به صورت در واقع همراه هست واسه ورزشکارا و همینطور واسه نظامی ها توی تمرینات.
نوعی از نورو فیدبکه؟
نوعی از تحریک الکتریکی.
تحریک الکتریکی سطحی مغز.
سطحی مغز هستش که اینو در حین تمرینات مثلا در تمرین تیراندازی میکنن از این میتونن استفاده بکنن. وقتی که اینها خب تیراندازان حرفه‌ای، تک تیرانداز ها همزمان هم اون دقت عملشون در لحظه بالا میره و هم یادگیری که اتفاق میفته این کار
با سرعت عملشون هم باید بالا باشه.
بله بله دقیقاً. یک مجموعه هست که حتما آشنا باشید، مجموعه کپتنز لاگ، یکی از مهمترین نرم افزارهای تمام بخشی شناختی هست که این رو هم باز دوباره اگر که ریشه ساختش رو ببینیم برمیگرده به ارتش آمریکا و برای استفاده های نظامی مورد استفاده قرار داده. خب طبعا ابرمندسازی محدود به حوزه نظامی نیست. حوزه نظامی چون اهمیت زیادی داره
که اینا
طبعا سرمایه داره.
زحمت می‌فرمایید که اینم در واقع کاربردش چیه؟ این نرم افزار رو فرمودین؟
این تمام منسازی کلی عملکردها از توجه، حافظه،
یه پکیج کامل،
برای یک پکیج کامل برای بهبود عملکردهای شناختی که یک پکیج کامپیوتریه، هم سیستم کلینیکیش وجود داره، هم سیستم در واقع استفاده
اونم مثل اون دستگاه قبلی که فرمودین همراهه. یا
ببینید یک نرم افزار دیگه، شما در واقع میتونید حالا
نرم
اپلیکیشن یا نرم افزار، هم نرم افزار هست هم نسخه در واقع خانگی اپلیکیشن رو داره. ما اپلیکیشن های زیادی داریم که روی گوشی همراه برای بهبود عملکردهای شناختی قابل استفاده هستن.
و انواع ایرانی این اپلیکیشن ها هم وجود داره؟
انواع ایرانیش به صورت خیلی محدود بله کارهای شده، همکارانمون نمونه هایی رو ساختن و خیلی از اینها حالا برنامه هایی هستش که از صفر شروع شده که شاید اون کیفیت رو نداشته باشه.
بله.
خیلی هم که اومدن، ما اصلا وقتی میخواییم یک ابزار رو ایجاد کنیم دو کار میتونیم بکنیم. یکی که بیایم در واقع اون رو دیولوپ بکنیم، یعنی تولید بکنیم از صفر تا صد، که طبعا ما توصیه‌مون این نیست که در حوزه تمام بخش این کار انجام بشه. متاسفانه بعضی از همکاران ما این کار رو دنبال میکنن. یعنی نمیشه و نباید از اول بیایم چرخ رو اختراع بکنیم. چرخ ایرانی با چرخ خارجی
چیزایی که قبلا طراحی شده
استفاده کنیم، ادابت بکنیم، به آریه بگیریم، بیایم ببینیم ابزارهایی که وجود داره بر اساس اونها رو چیکار کنیم متناسب با
انواع
فرهنگ خودمون، متناسب با زبان خودمون تعدیلش بکنیم و اینها رو استفاده کنیم و مورد استفاده.
این مدلش هم وجود داره تو کشور؟
این مدل هم در واقع وجود داره و مجموعه های مختلفی هستش که کار کردن، یکی از مجموعه که نسبتاً خوب کار کردن و توصیه میکنم اگر عزیزان بخوان استفاده کنن، مجموعه مغزینه هستش که
مغزینه
همکارمون های دکتر هادی مرادی سبزوار
و این رو چه مرکزی حمایت کرده؟
فکر میکنم تا جایی که هست ستاد علوم شناختی از انجام این پروژه حمایت داشته.
خیلی ممنون آقای دکتر و خانم دکتر، خیلی خوشحال بودیم که امروز در خدمت شما بودیم. شنوندگان عزیز برنامه ذهن‌آورد، امروز بحث جالبی رو در مورد حوزه توانبخشی شناختی عصبی داشتیم در خدمت آقای دکتر ابهریان و خانم دکتر نامورپور. یک بار دیگه اعلام میکنم که شماره پیامک ما 30,000-10,35 هست. امیدوارم که با راهنمایی های خودتون ما رو بهره‌مند بکنید از طریق پیامک، که در واقع برای برنامه های آتی به چه شکلی در واقع بتونیم پیش بریم. خیلی ممنونم از همه شما، از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.